روز اول شهریور به نام ابن سینا و روز پزشک نامگذاری شده به افتخار این پزشک بزرگ ایرانی. طبعا انتخاب این روز بیشتر باید ما رو به طرف کارهای پزشکی ابن سینا بکشونه، ولی من در این زمینه واقعا تخصصی ندارم در زمینه پزشکی ابن سینا. ابن سینا به عنوان پزشک خب آثار مهمی داره، همینجوری که میدونید کتاب قانونش کتابی بوده که نه فقط در این بخش از جهان یعنی در کشورهای اسلامی بلکه در اروپا مدت‌ها کتاب مرجع پزشکی بوده و کتاب آموزش پزشکی بوده. یک رساله‌های دیگه‌ای در پزشکی داره که خیلی اهمیت داره، ولی حتی در پزشکیش هم در واقع یک چهره یک فیلسوف پزشک دیده میشه، نه یک پزشک محض. داستان‌های راجع به پزشکی ابن سینا از قدیم بوده که خیلی از اینا در واقع جزء افسانه‌های عامیانه شده. حتی مرحوم صبحی که یه زمانی در رادیو قصه میگفت برای بچه‌ها، یه مجموعه‌ای از این داستان‌ها فراهم کرده به اسم افسانه‌های بوعلی سینا که خیلی مجموعه خوندنی است برای بچه‌ها. و در اینجا از طبابت‌های خیلی حیرت‌انگیز ابن سینا و از تشخیص‌های عجیبش که غالباً افسانه است واقعاً صحبت شده، ولی این نشون میده که این چهره از قدیم مورد توجه بوده و تو حولش در واقع مجموعه‌ای از افسانه‌ها ساخته شده. ولی در همه این داستان‌ها چیزی راجع به این که ابن سینا یه وقتی جون خودش رو برای نجات بیمارانش به خطر انداخته من ندیدم، و بنابراین پزشکان امروز ما که دارن واقعا در این دوران همه‌گیری کرونا واقعا از جان گذشتگی میکنند، باید در واقع ازشون خیلی تقدیر بشه به این اعتبار که چیزی بر اون فضائل پزشکی که تشخیص و درمان اینا باشه افزودن با اون از جان گذشتگی و تعهد حرفه‌ای تا پای جان. به هر حال من راجع به این قسمت صحبتی ندارم، فقط باید واقعا تشکر کرد از این همه کادر پزشکی به طور کلی، همه کسانی که در بیمارستان ها کار میکنن، پزشکان و پرستاران که واقعا در این شرایط سخت دارن خواب رو بر خودشون حرام کردن، زندگی خانوادگیشون رو رها کردن و دارن برای بیماران زحمت میکشن، زحمتی که خطر جانی هم ممکنه براشون داشته باشه. صحبت من بیشتر راجع به جایگاه ابن سینا در تاریخ فلسفه است و بیشتر میخوام بگم که در واقع ابن سینا کجای تاریخ فلسفه قرار میگیره و چه اهمیتی داره. ابن سینا خب میدونید که بین سال 370 تا 427 یا 28 هجری قمری زندگی میکرده، در یه دوره مهمی از تاریخ ایران و تاریخ اسلام. برای اینکه ببینید که این دوره از لحاظ علمی چقدر اهمیت داره و از لحاظ فلسفی، شاید اگر ما بخوایم سه تا چهره بزرگ علمی رو در عالم اسلام نام ببریم، یکیش ابوریحان بیرونی است، یکیش ابن سیناست و یکیش ابن هیثمه، و این هر سه در این دوره زندگی میکردن، یعنی در نیمه دوم قرن چهارم هجری و نیمه اول قرن پنجم هجری. خب ابن سینا زندگی نسبتاً کوتاهی هم کرده و اطلاعات ما راجع به اساتید ابن سینا، کسانی که در نزدشون فلسفه آموخته، خیلی زیاد نیست، یعنی در واقع خیلی کمه. بنابراین تصویری که ما از ابن سینا داریم بیشتر تصویر یه آدم خودآموخته است، بنابراین نمیشه راجع به جایگاهش در تاریخ فلسفه و حتی در تاریخ پزشکی از روی اساتیدش داوری کرد، چون خیلی از اینا ناشناسن، نمیدونیم واقعا. و همین چیه خود ابن سینا هم در ساختن این تصویر از خودش که آدمی بوده که خیلی چیزها رو خودش پیش خودش آموخته خیلی مؤثر بوده. چون اون رساله‌ای که در واقع رساله سرگذشت معروفه و بخش عمدش در واقع از زبان خود ابن سیناست، در اونجا از دوستانش، همکارانش، کسانی که براشون کتاب نامشون کتاب نوشته اینا صحبت میشه، ولی از اساتید نزید، خیلی کم. بنابراین باید بیشتر دنبال این باشیم که ببینیم که ابن سینا در واقع خودش مدیون چه کسانی میدونه، شیوه خارش چطوره، با چه کسانی موافقه، با چه کسانی مخالفه در فلسفه. برای تعیین جایگاهش بیشتر باید از این طریق وارد بشیم. خب آثار فلسفی ابن سینا خیلی وسیعه، یعنی فقط شفای ابن سینا در چاپ مثلا قاهره 10 جلده، از این 10 جلد فقط 4 جلدش منطقه، 2-3 جلدش طبیعیاته، 1 جلدش مثلا متافیزیکه. رساله های بسیار زیادی به ابن سینا نسبت داده شده که خب بعضی از اینا معلوم نیست مال اون باشه، بعضیش مسلمه که مال اونه، و خود تعیین این که چی مال ابن سیناست چی مال ابن سینا نیست یک کار بسیار دشواری است. و برای اینکه ما بگیم ابن سینا چه نوع فیلسوفیه و چه جایگاهی داره، یکی از کارهای مقدماتی که باید انجام بشه که حالا یه مقدارش شده یه مقدارش باید بعدم بشه، همینه که ببینیم واقعا از این مجموعه عظیم آثار که به ابن سینا نسبت داده شده کدوم مال اون هست و کدوم مال اون نیست. آثار ابن سینا خب در شرایط شخصی و تا میشه گفت سیاسی مختلفی نوشته شده، در جاهای مختلفی نوشته شده. محیط زندگی ابن سینا در واقع از شرق ایران امروز شروع میشده، یعنی از شرق ایران تاریخی در واقع شروع میشده و در حدود همدان متوقف میشده. بنابراین من فکر نمیکنم، هیچ دلیلی نیست که بگیم که از اینجا اون برتر رفته، یعنی همه آموزش فلسفیش، آموزش پزشکیش، هرچی که یاد گرفته در این منطقه یاد گرفته. بنابراین با اتفاقاتی که در سایر مناطق می افتاده تماس غیر مستقیم داشته. به هر حال 2 چیز ما میتونیم در مورد ابن سینا بگیم برای تعیین جایگاهش. یکی این که ابن سینا به هر حال به جریان ارسطویی تعلق داره، و یکی دیگه این که در واقع ابن سینا هم از لحاظ مسائلی که بهشون میپردازه، هم از لحاظ سبک کارش و هم از لحاظ پاسخهایی که به مسائل فلسفی میده، بیش از هر کس در بین فیلسوفان مسلمان خودش که دنبال رو فارابی میده و این دوتا در واقع اطلاع، یعنی اجمالاً چیزیست که ما میتونیم راجع به موقعیت ابن سینا بگیم. اما این وقتی ما میگیم که ابن سینا خودش که فیلسوف ارسطویی، یعنی ابن سینا فیلسوف ارسطویی است، باید در نظر بگیریم که خود مفهوم ارسطویی بودن هم خیلی مفهوم خیلی خیلی روشنی نیست، برای اینکه در واقع آموزش های ارسطو از دوران به اصطلاح متأخر یونانی توأم شده بوده با آموزش های نوافلاطونی. این داستانی که از طریق خاورشناسا خیلی در ایران سر زبان هاست که مسلمون ها به اشتباه آثار فلوتین بنیانگذار مکتب نوافلاطونی رو به ارسطو نسبت دادن، اینجوری نیست داستان. در واقع این آمیزش از شارحان یونانی ارسطو شروع شده بوده که اینها شاید فقط با یکی دو تا استثناء، شاید با یه استثناء، همه به مکتب نوافلاطونی تعلق داشتن. و این در واقع کاری نیست که ابن سینا یا فارابی کرده باشن، این آموزش قبلا شروع شده بوده در یونان در دوران بسیار هلنیستیکی، در دوران متأخر فلسفه یونان، و ابن سینا در واقع وارث این جریان بوده تا اندازه زیادی و پیش از اون فارابی. یک نکته دیگه هست اینه که ابن سینا یه تفاوت عمده تقریبا و از این نظر باز تا حدود زیادی شبیه فارابی است، استاد معنویش به یک معنا میشه گفت، چون فارابی مدتی خیلی زیاد قبل از ابن سینا زندگی میکرده، هیچ ارتباطی هم به این دوتا نبوده، هیچ دلیلی هم نداره که ما بگیم ابن سینا مثلا پیش شاگردان فارابی درس خونده باشه، اونم نمیدونیم. اینی که ابن سینا درسته که وارث جریان نوافلاطونی یه تفسیر ارسطوست، ولی خودش مفسر ارسطو نیست به این معنی. یعنی به این معنی ابن سینا با قالب فیلسوفای بزرگی که قبل از خودش زندگی میکردن که اینا شارحان ارسطو بودن، این تفاوت رو داره که ابن سینا کسی نیست که یک متنی از ارسطو رو بگیره و بعد سعی کنه مشکلات اون رو توضیح بده. خب ما در عالم اسلام فیلسوف بزرگی مثل ابن رشد داریم که اصلا کار فقط خودش رو توضیح آثار ارسطو میدونه و تقریبا عمده آثارش به صورت شرح‌ها، تلخیص‌ها و حواشی بر آثار ارسطو. ولی ابن سینا اینجوری نیست. ابن سینا تقریبا عمده آثار مهمش، درسته که اون اساس فلسفه‌اش ارسطویی است، ولی در واقع تأملاتی است در حول آثار ارسطو، شاگرد آثار مفسران ارسطو و حتی نقد اونها. و این وجه البته خیلی دنبال کردنش سخته، باز یعنی در واقع برای پژوهشگرا خیلی چیزه، برای که خیلی وقتا ابن سینا وقتی داره با کسی انتقاد میکنه از طرف اسم نمیبره، میگه همچه که بعضی ها گفتن اینجوری نیست مثلا، و شروع میکنه مثلا به رد کردن نظر یه آدمی که ما نمیدونیم. اخیراً مثلا با انتشار مجموعه پروژه بزرگی که یک محقق انگلیسی پارسی از اصل پارسیان هند داره به اسم سهراب که شروع کرده، ما کم کم داریم تازه میفهمیم که چون اون داره تمام این شارحان ارسطو آثارشون چاپ میکنه، و کم کم ما داریم میفهمیم که ابن سینا داره به کیا جواب میده. یعنی بعضی مسائلی که در آثار ابن سینا هست تازه تازه داره روشن میشه. دلیلش هم همینه که ابن سینا خیلی کم از آدم ها نام میبره. و خود من در کاری که یه وقتی داشتم میکردم به یه نقدی برخوردم از ابن سینا بر یک نظریه آدمی که حالا من واردش نمیشم، و سالها بعد یه رساله‌ای پیدا شد از یک فیلسوف قرن ششم میلادی که معروف در عالم اسلام به اسم یحیای نهوی، و معلوم شد که این نظری که ابن سینا داره نقد میکنه نظر یحیای نهوی است که در اون رساله بیان کرد. سبک نویسندگی ابن سینا هم خوب یک سبک متفاوتی است، یک معنی که یعنی آثاری داره که خیلی اندیشیده شدن مثل چه اشارات که واقعا شاید به یک معنی شخصی ترین اثرش باشه، آثاری داره که خیلی ساده ان نسبتا خلاصن برای استفاده شاید گروه وسیع تری مثل نجات، آثاری داره که مهمترینش شاید شفاست در فلسفه که اثری است بسیار عظیم و واقعا فقط به نیت استفاده فیلسوفان هم نوشته شده، یعنی کمتر کسی آدم معمولی میتونه از این اثر استفاده زیادی بکنه، به خصوص که گفتم همین ویژگی رو هم داره که خیلی جاها ارجاعهای ابن سینا روشن نیست، کسانی که داره برایشون نقد میکنه روشن نیست. یک نکته دیگه ای که در واقع در آثار ابن سینا مهمه اینه که نه فقط خودش شارح ارسطو نیست و خودش رو شارح ارسطو نمیدونه، اگرچه به طور کلی ارسطویی میدونه، بلکه با کسانی که کار فلسفه رو فقط شرح ارسطو میدونستن هم موافق نیست. با فلاسفه‌ای که در اون زمان عمدتاً پایگاهشون بغداد بوده و خصوصیت قومی و مذهبیشون هم بوده که خیلیشون مسلمان نبودن، بیشتر مسیحی بودن، مثل ابن سعمر، مثل خیلی آدم های دیگه، خیلی خوب نیست. و این باز هم از اشاراتی که به کارهای اینا میداره روشن میشه. مثلا یه جایی میگه که مثلا در این بازی عبارتی که من مثلا کار خودم یه وقتی بشته یعنی بهش کار داشتم، مثلا میگه یه کسی از کسانی که عمرشته در این فلسفه عوامانه ایست که در بین مسیحیان بغداد رایج است سپری کرده بود. یعنی این یه نوع فلسفه همگانی تر و عامیانه تر میدونه، فلسفه خودش ره یه فلسفه حرفه‌ای تر در واقع میدونه. همچنین باز میشه گفت که ابن سینا باز به فرائنی که باز جای صحبتش نیست، با کسانی که قبل از خودش بودن از جمله مثلا ابن مسکوه یا مسکویه یا صاحب کتاب سعادت و الاسعاد ابوالحسن عامری، که اینها یه نوع فلسفه التقاطی در واقع میخواستن درست کنن، به خصوص میخواستن یه جواب نسبتاً آسونی به مسئله رابطه دین و فلسفه بدند. با اینا هم خیلی خوب نیست. ابن سینا یکی از تمهای اصلی در واقع فلسفهش و میشه گفت که شاید یه جاهای اوج کارش اینه که یک جوری در داخل سیستم خودش، سیستم فلسفی خودش، یه جایی برای مفهوم نبوت پیدا کنه. خب این کوشش ها رو آدمایی مثل مسکویه و عامری و اینا هم میکردن، ولی به نظر ابن سینا اینا کوششون جدی نیست و با این نوع کوشش موافق نیست. برحال اینا خطوط اصلی چیزه، بدون اینکه وارد نظریات خاص ابن سینا بخوام بشیم، ما در مسائل مختلف که خیلی خیلی مؤثر بود. اما یک نکته دیگه‌ای که در واقع در سرگذشت ابن سینا مهمه اینه که با اینکه ما استادان ابن سینا رو نمی‌شناسیم، بعضی از شاگردانشون رو می‌شناسیم، از جمله ابو عبدالله معصومی، از جمله بهمنیار، و اینها کسانی هستند که فلسفه ابن سینا رو رواج دادن به تدریج. ما دقیقا نمیتونم، ما شخص فارابی رو داریم به عنوان یک چهره خیلی بزرگ و نمیدونیم، ولی واقعا اگر ابن سینا بعد از فارابی نمی اومد چی از فارابی به عنوان فیلسوف باقی میموند، ولی که ابن سینا است که در واقع چون آثار فارابی خیلی موجزتره، خیلی به یه معنی سیستم به اندازه آثار ابن سینا سیستماتیک نیست، و ولی ابن سینا یک فلسفه ای ساخت که فلسفه بود که میتونست آموخته بشه، تدریس بشه. و ما میدونیم که مثلا و از اینجاست که در واقع مفهوم فلاسفه اسلام کم کم پیدا میشه، نه فلسفه اسلامی. یعنی وقتی که ما مثلا قبل از اون بسیاری از فلاسفه درست عده زیادشون هم مسلمان بودن، ولی خیلی زیادشون هم مسیحی بودن، مثلا حتی یهودی بودن، حتی چیز بودن، و چون خودشون رو هم شارح ارسطو میدونستن عمدتا، یا کسانی بودن مثل مسکویه و ابوالحسن عامری و اینا که یک فلسفه به اصطلاح التقاطی در واقع بیشتر درست میکردن، این رنگ خاص اسلامی فلسفه اینا نداشت. نه به این معنی که یکی این که اولا یه گروه اجتماعی بودن که به همه عمده مذاهب اون زمانی که وجود داشته تعلق داشتن، ثانیاً فلسفه شونم چیزی که مثلا به مسائل خاص چیز به طور سیستماتیک به پردازه نداشت. از قبل از یک کمی بعد از مرگ ابن سینا ما می‌بینیم که شاگردان ابن سینا در واقع یک فعالیت وسیع فلسفی رو شروع می‌کنن که عمده این فعالیت در مرکز و شرق ایران انجام میشه. ابن سینا درسته که اصل خودش از شرق ایران بود و احیانا اونجا یک آموزش‌های فلسفی دیده بود، یه چیزایی بوده اونجا حتما دیگه، ولی بیشتر دوران کاریش که در غرب ایران و مرکز ایران سر برد، عمدتا در اون زندگی پرماجرایی که حتما باهاش آشنا هستی، ولی شاگردانش عمدتا به طرف شرق ایران رفتن. و از بین شاگردان ابن سینا
یه کسانی شروع کردن مثل بهمنیار، که جالبه که بهمنیار خودش از یه خانواده زردشتی بود و به احتمال خیلی خیلی زیادم خودش زردشتی بود، ولی بهمنیار شاید اولین کسیست که شروع کرده بر اساس آثار ابن سینا یه متنی بنویسه که به یه معنی سهل الوصول تر باشه، مثلا کتاب التحصیله. بعد شاگرد بهمنیار ابوالعباس لوکری همین کار رو میکنه و در شرق ایران، در منطقه خراسان، در منطقه به اصطلاح بیهق، اون منطقه‌ای که مرز در واقع غربی خراسان قدیم تقریبا شمار نمیشه، بنا به شهادت کتاب‌های تاریخ فلسفه، به خصوص کتاب تاریخ و حکماء الاسلام ابوالحسن بیهقی، ایده زیادی اونجا اسپرده میشه که اینا در واقع متخصصین فلسفه ابن سینا بودن. یعنی ابن سینا شاید ما بتونیم بگیم که اولین کسی است که یک مکتب منسجم فلسفی تأسیس میکنه که درش رابطه استاد شاگردی در واقع پیدا میشه. و به همین دلیله که ما میبینیم که مثلا ما تا ابن سینا لااقل بعضی جریان های فلسفی رو میتونیم از شاگرد به استاد و از استاد به استاد و استاد همینجوری دنبال کنیم تا برسیم به خود ابن سینا. در سلسله قرائت مثلا کتاب اشارات لااقل مثلا گفته میشه که فلانی این کتاب رو پیش بهمنکس خواند، اون میشه که بهمنکس خواند، اون مثلا پیش بهمنیار خوند، یا اینکه در بعضی چیزا اون پیش لوکری خوند. و صراحتا ابوالحسن بیهقی میگه که این ابوالعباس لوکری که خودش اهل منطقه‌ای بود در افغانستان امروز، لوگر امروز، این خیلی مؤثر بود در انتشار فلسفه ابن سینا در خراسان. بنابراین به یک معنی میشه گفت که درست ابن سینا خودش به یک معنی وارث فارابی است و خیلی چیزاش از فارابی است، تو من سبک فلسفی فردیش یه جوری سبک فلسفی فارابی است و مسائلی که براش مهمه، البته باید گفت که مسئله فلسفه سیاسی هیچ وقت در ابن سینا به غلظت و شدت و اون چیزی که در فارابی هست نیست، ولی به هر حال مسئله نبوت، خیلی از این مسائل که مسائل جدیدی بودن به یک معنی، یعنی مسائلی بودن که در درون یک جامعه مذهبی مطرح میشد و اینا سعی میکردن به این مسائل جواب بدن. اینا درسته که با فارابی به یک معنی صورت یک فرمولاسیون دقیق فلسفی پیدا میکنه، ولی صورت نهایی لااقل تا قرنها از ابن سیناست و انتشار این مطالب از ابن سیناست. به حتی مخالفین این آدم ها هم به این نکته توجه داشته. یک وقتی شما مثلا شعر خاقانی در مذمت فلسفه رو ببینید، نه ببخشید، شعر سنایی مثلا که خب یا رب تو سنایی را سنایی ده چی که از بیب به جان آید روان بو علی سینا، یعنی بو علی سینا مظهر یک نوع تفکر عقلانی است که مثلا عده‌ای از عرفا مثل سنایی اینو نمیپسندیدند. یا وقتی فرض کن که یعنی اسم فیلسوف که میخواستم بیارن اسم ابن سینا رو میآوردن، انوری وقتی میخواد شاعرها رو به نظر اون خلاصه آدم هایی هستن که در روزگری میکنند و متن اینو میگه رو شفای بو علی میخوان نه جاج بهتری، یعنی اگه شاعر بزرگ عرب بهتریست اینه در مقابل فیلسوف بزرگ اینور میذاره، که اینور منظورم اداز فکری که ابن سیناست، بو علیست. یا یک آدمی ابن جبیر که اصلش هم از اندلس بوده، سیاح بوده، ولی خب خیلی آدم به اصطلاح امروز ها میشه گفت قشقی بوده، این به شدت با فلسفه مخالف بوده و یه دو بیت شعر و عربی داره که میگه در دوران ما یه فرقه ای ظاهر شده که این فرقه ظهورش برای زمانه ما شومه و اینا در دین جز به چیزی که ابو نصر و ابن سینا آورده باشه اعتقاد ندارند. یعنی باز این از ابن جبیر در قرن اشتباه نکنم قرن ششم زندگی می کرده. و خیلی زود یاد سیاح اندلوسی که اومده این بر یا در وطن خودش یا در اینجا میشنیده که چیزه. و باز ما میبینیم ابن رشد وقتی میخواد مثلا پاسخ غزالی رو بده بیشترش اینه که آقا این حرفایی که تو میزنی درسته ولی اینا حرفای از که ارسطو نیست، اینا چیزاییست که فارابی و ابن سینا ارسطو رو خراب کردن در واقع، اینجوری سعی میکنه جواب بده. خلاصه اگر ما جریانی داشته باشیم بنوان یه جریان به این معنی به اعتبار امروزی آکادمیک، یعنی جریانی که دیگه موضوع تأملات شخصی افراد توشه خونهشون نباشه، تکست داشت کتاب داشته باشه، آموخته بشه و این آموزش تکرار بشه و مکتب تشکیل بشه بده، این واقعا به یک معنی از ابن سینا شروع میشه. یعنی از این فیلسوفی که ما استاداشو تقریبا نمیشناسیم ولی شاگرداشو تا اندازه زیادی میشناسیم و این مکتبه که در واقع، یعنی اون چیزی که بعدها در واقع در سرنوشت فلسفه قرون وسطا خیلی به خصوص مؤثر واقع میشه از طریق ترجمه چیز به خصوص مثلا شفای ابن سیناست و این تحریر در واقع سیستماتیکه در واقع که در احیای و در فلسفه در قرون وسطای مسیحی خیلی مؤثره، در طرح پرسش‌های جدید در فلسفه اون زمان خیلی مؤثره. همین الان پروژه چاپ به اصطلاح ترجمه لاتینی شفای بو علی علی کنا لاتینس سال هاست ادامه میده، داره بیش از 20 جلدش شاید الان پرگامی داره بشه نمیدونم چیز شده و هنوز پایان نپذیرفته. و میشه گفت که ابن سینا در واقع در کنار ابن رشد این دوتا کسانی بودن که از طریق آثارشون در واقع و ترجمه آثارشون، ترجمه به لاتینی در مورد ابن رشد گاهی ترجمه به عبری، در تحول فلسفی اروپا بسیار بسیار مؤثر بودن. این اهمیتش از این لحاظه که در تاریخ فلسفه جریانی که از قدیم فکر میکرد که نه ما مثلا یه فلسفه قدیم داریم، بعد یه آدمی مثلا دکارت میاد و به کلی یه فلسفه جدیدی میاره، این الان خیلی خیلی مورد به اصطلاح تردید قرار گرفته و یک نوع پیوستگی عده زیادی از مورخین فلسفه قائلن بین فلسفه جدید و فلسفه قرون وسطا. و این فلسفه قرون وسطا اون چیزی که عنوان فلسفه مثلا به خصوص مسیحی قرون وسطا معروفه در واقع عنصر خیلی خیلی قوی ابن سینایی و ابن رشدی داره، حالا هم به لحاظ تأثیر از این دو آدم و هم به لحاظ پاسخگویی به این دو آدم و نقد افکارشون. خلاصه اگه بخوام بگیم ببینید ما باید این مفهوم رو که یه فیلسوف یا آدم نیست که همجه صبح از خواب بلند میشه و افکار عمیقی به ذهنش میاد و اینا رو بیان میکنه یه مقدار از ذهنمون بیرون کنیم. فیلسوف کسیست که در این فضایی به مسائل فلسفی در اون فضا مطرح باشه، به اینا فکر کنه، آموزش ببینه، آموزش بده، بنویسه و به این اعتبار در واقع و لزومن هم همه افکارش تازه نباشه، حتی ممکنه فقط بخش کوچیکی از افکارش تازگی داشته باشه ولی ممکنه این بخش کوچیک که تازگی داره خیلی خیلی مؤثر واقع بشه، ولی برای بیان همین بخش کوچیک تازه هم اون طرف اون فیلسوف یه مقدار زیادی باید متکی باشه بر کاری که قبلن شده و به همین دلیل باید متعلق باشه خیلی وقتا به یه مکتبی، اگرچه ممکن اون مکتب رو نقد کنه. ابن سینا تا خیلی جاها مثلا در بعضی از مسائل طبیعی میگه من از دوستان مشائیم هیچ یک کلمه حرف حساب در این مورد نشنیدم، یعنی انقدر منتقده آراء مشائیا بوده در بعضی مسائل، در منطقش خیلی جاها از اونها تجاوز کرده، در طبیعیاتش تجاوز کرده، در الهیاتش که خب اون خیلی بحث دیگه است، ولی به هر حال ابن سینا این ایده که ابن سینا شارح ارسطو بوده ایده درستی نیست. ابن سینا یه فیلسوفی بوده، مثل همه فیلسوف ها متکی بر یه سنتی بوده که وجود داشته، ولی در اون سنت تصرف کرده، مسائل جدید آورده، راه حل های جدید آورده و از این نظر یه فیلسوف خیلی بزرگ و در خور توجه است.
به نام خدا. بحثی که من خدمت شما بزرگواران ابراز میکنم در باب مسئله حرکت هست از منظر ابن سینا. در آغاز صحبت مایلم مراتب سپاس خودم رو خدمت برگزار کنندگان این درس گفتارها، مؤسسه شهر کتاب و خصوصا آقای محمد خانی ابراز بکنم. بحثی که من خدمت شما بیان میکنم در باب مسئله حرکت هست که یکی از مسائل مهم در فلسفه به شمار میاد. اگر بخوایم از منظر تاریخی این بحث رو بررسی بکنیم، به نخستین دست نوشته هایی که بر جای مونده هستش از فیلسوفان یونانی باید التفات بکنیم. ما شاید در این میان این نوشته هایی که به دست ما رسیده بتونیم از هراکلیتوس یاد بکنیم که به مسئله حرکت بسیار دقیق و ژرف نگریسته و آراء این اندیشمند بسیار اثرگذار بوده در میان متفکران بعدی. اندیشمندی که پارمنیدس هست که در مقابل نگرش هراکلیتوس از ثبات دفاع میکنه و بنابراین در یک سمت ما نگرش اصالت حرکت رو داریم و در سوی دیگه شاید با این تعبیر بتونیم بیان بکنیم که اندیشمندی که از اصالت ثبات دفاع میکنه. آراء این دو اندیشمند رو ما در افلاطون میبینیم که به صورت هر دو رأی رو به گونه‌ای پذیرفته. افلاطون در جهان محسوسات از اصالت حرکت صحبت میکنه و حرکت رو به عنوان اصل حاکم بر جهان طبیعت برمی‌شماره و نگرش پارمندس رو در قلمرو جهان معقولات یا جهان عقل ازش دفاع میکنه و از ثبات برخوردار میدونه این عالم رو. اما فیلسوف دیگه که ما باید بهش اشاره بکنیم ارسطو هستش که در کتاب طبیعت خودش بسیار دقیق و ژرف به مسئله حرکت توجه میکنه و نه تنها به مسئله حرکت بلکه به مبادی و مبانی حاکم بر حرکت از یک سو و همطور به پیامدهای بحث حرکت از سوی دیگه توجه و التفات میکنه و کتاب طبیعت ارسطو با شرح و تفسیرهای گوناگونی که در زبان یونانی، در زبان عربی، در زبان فارسی و در زبان لاتینی و سوریانی بر جای مونده باعث شده در مکتبهای گوناگون به نگرش ارسطو در باب حرکت التفات و توجه صورت بگیره. بعد از ترجمه عربی که از طبیعت ارسطو به دست ما رسیده، فارابی و ابن سینا نخستین متفکرانی هستند که به صورت نظاممند به آرا و اندیشه های حرکت شناسی ارسطو توجه کردند. میبینیم که فارابی اونطوری که ابن خلکان برای ما نقل کرده بیش از 40 بار به طبیعت ارسطو توجه کرده و شرح و تفسیرهای هم برای این کتاب نوشته. شوربختانه این شرح و تفسیرهایی که فارابی، ابو نصر فارابی بر کتاب طبیعت ارسطو نوشته به دست ما نرسیده، اما نقل قولهایی که از دیگر اندیشمندان مثل ابن رشد و ابن باجه به دست ما رسیده ما تا اندازه میتونیم التفات بکنیم که دغدغه های فارابی در باب طبیعیات ارسطو بر چه مسائلی متمرکز بوده. اما شاید بشه گفت دیگه کسی که بیش از همه داد سخن داده و درباره مسائل طبیعت شناسی و به خصوص حرکت در آراء ارسطو بحث و تفسیر داشته ابن سینا هستش. خب شاید بشه گفت نخستین اثری که از ابن سینا در این باب بر جای مونده همون کتاب شفا هستش. در کتاب شفا، فن اول کتاب شفا که سماع طبیعی نام داره، در واقع در این کتاب به مسئله حرکت توجه ویژه شده. خب بحث حرکت رو از چند منظر میشه بهش نگریست. یکی از ویژگی های بحث حرکت این هستش که همونطور که از نام این اصطلاح روشن هستش، بر نوعی دگرگونی، بر نوعی تغییر و نوعی فرایند رو به ما توجه میده این واژه، یعنی متبادر میشه از این واژه. و بنابراین باید توجه بکنیم که سخن گفتن از واقعیتی که همواره در حال شدن، سیرورت و دگرگونی هستش دشوار به نظر میرسه. شما وقتی که به یک موجودی که در حال حرکت هست، مثلا یک پرندهی که روی یک درخت قرار گرفته، شما وقتی که در حالتی که در روی شاخه درخت هستش توجه میکنید، خب درکی دارید از این پرنده و میتونید وقتی نگاهی میاندازید به این پرنده در حالت ثابت تصویری از اون پرنده در ذهن شما ایجاد میشه. اما وقتی که شروع به پرواز میکنه این پرنده، در هر لحظه در حالتی هستش، بالهاشو باز میکنه، پرهاشو حرکت میده، تا وقتی که دوباره فرض بکنید بر درخت دیگری چند متر آنسوتر دوباره میشینه، توقف میکنه. شما اگه این دو تصویر رو دقت بکنید، تصویر اول این که پرنده روی درخت اول قرار داره و هنوز شروع به پرواز نکرده، و همینطور در حالت بعدی این که بر روی درخت دوم نشسته و دوباره در حالت ثبات و سکون قرار بگیره. وقتی که پرنده در حالت سکون و ثبات هستش، تصویری که از این پرنده در ذهن شما متبادر میشه و شما اون رو میتونید در ذهن خودتون تثبیت بکنید، حالتی هستش که خب مستقر شده، در یک جای معینی قرار گرفته و به سادگی میتونید یک نگاه جامعی رو به این پرنده داشته باشید. اما وقتی که در حالت پرواز هست، دائما در حالت دگرگونی و تغییر هستش، هر لحظه به حالتی در میاد، به شکلی در میاد، به صورتی در میاد که تثبیت اون حالت در ذهن شما اندکی دشوار می نماید. بنابراین وقتی که شما به صورت انضمامی به حرکت نگاه میکنید، یعنی حرکت رو همراه با یک شی در نظر میگیرید، یعنی شی که در حالت حرکت هست ما بهش متحرک مینامیم، این متحرک در هر لحظه که در حالت حرکت هست شکلی، صورتی و حالتی به خودش میگیره. پس وقتی که ما به صورت انضمامی نگاه میکنیم و میگیم درک یک شی در حالت حرکت با دشواری هستش، وقتی به صورت ذهنی و انتزاعی و فکری هم میخوایم مسئلهی به عنوان حرکت رو تحلیل و ارزیابی کنیم، باید به زمینه ها و جنبه های گوناگونی که حاکم هستش بر این حرکت التفات داشته باشیم. خب یکی از پیچیدگی‌های مسئله حرکت مربوط هست به تعریف حرکت. شما هر چیز رو می‌خواید معرفی بکنید، نیاز دارید که تعریفی از اون ارائه بکنید. خود واژه تعریف به معنای شناساندن است. وقتی که می‌خواید حرکت رو بشناسانید مبتنی هست بر این که شما چه شناختی و چه درکی از حرکت دارید. پس تا شناخت شما از حرکت جامع و کامل نباشه، بنابراین امکان شناساندن حرکت هم نمیتونه کامل و جامع محسوب بشه. پس به تعبیری اگر ما قرار هستش حرکت رو تعریف بکنیم، یعنی وقتی میگیم تعریف میخواییم ویژگی های اون رو بر بشماریم، یعنی تا آنجایی که ممکن هستش اون اصولی که اون ویژگی ها و خصائصی که یک موجود از اون بهره مند هستش رو بخواییم بیان بکنیم، نیاز داریم که به تعبیر اهل منطق از جنس و فصل صحبت بکنیم. یعنی این که بگیم که این موجود دارای چه ویژگی های بنیادی هست که این ویژگی های بنیادی برای همه یا برای اکثریت قابل درک و شناخت است. اما وقتی امری یا مسئله‌ای یا هویتی به نام حرکت رو ما می‌خوایم ازش صحبت بکنیم، در واقع هویت حرکت مبتنی هست بر دگرگونی دائم، پویایی همیشگی، چیزی که همیشه در حال پویایی و شدن هست، چگونه میتوان آن را شناخت و در پی اون شناخت ما بتوانیم اون ویژگی ها رو به دیگران هم بشناسانیم. پس این خودش یک دشواری هست. ما از امری صحبت میکنیم که همیشه در حال دگرگونی هست و تعریف یعنی کوشش برای این که ما ثبات و سکونی رو نسبت به اون موجود بیان بکنیم. در واقع نخستین دشواری که برای ما به وجود میاد مبتنی هست بر همین شناخت حرکت، یعنی موجودی که دائم در حالت پویایی هست و ما میخواییم به واسطه ذهنمون، به واسطه فکرمون چارچوبی برای این موجود بیان بکنیم، ابراز بکنیم که دیگران هم اون چارچوب رو بتوانن بشناسن. خب پس این دشواری در باب تعریف حرکت باعث شده که ذهن بسیاری رو به خود مشغول کنه و کوشش کنن به اصول حاکم بر حرکت اشاره بکنن تا در پی شناخت اون اصول بتوان به تعریفی هم رسید. یکی این که ما وقتی که از حرکت صحبت میکنیم باید توجه بکنیم که حرکت در چه اموری واقع میشه، رخ میده. آیا ما میتونیم حرکت رو در هر امری، در هر موجودی تعقیب بکنیم، شناسایی بکنیم، یا فقط موجودات خاصی هستن که میشه حرکت در اونها رخ بدن؟ بنابراین ما بر اساس طبقه بندی که از موجودات داریم در جهان، اون طبقه بندی رو ازش با عنوان مقولات یاد میکنن. میگن موجوداتی هستن که ازشون با عنوان امور مستقل یاد میکنن و موجوداتی هستن که با عنوان امور وابسته از اونها یاد میشه. پس بنابراین ما در امور مستقل به تعبیر حرکت شناسی ابن سینایی از اونها با حرکت رو در اونها متعقب نمیبینیم و باید از اموری که وابسته هستن صحبت بکنیم که در اونها امکان وقوع حرکت هست، که این امور وابسته رو ازشون به عنوان اعراض یاد میکنن، مثل کمیت، مثل کیفیت، مثل وضع. بنابراین این اموری که وابسته محسوب میشن به امور مستقل امکان وقوع حرکت در اونها هست. پس امور وابسته هم امور گوناگونی هستن، اما از این میان فقط برخی از اونها قابلیت پذیرفتن حرکت در اونها وجود داره. یکی از ویژگی های دیگه بحث حرکت، یعنی اصولی که حاکم هستش بر حرکت، باید از مسئله نسبتمندی یاد کرد. یعنی وقتی که ما از حرکت صحبت میکنیم، در واقع از امری صحبت میکنیم که میان دو امر متفاوت است. یکی از اون امور به عنوان علت حرکت محسوب میشه و امر دیگه به عنوان قابلیت پذیرفتن حرکت محسوب میشه. اون امری که به عنوان علت حرکت ازش صحبت میشه محرک نامیده میشه و اون امری که پذیرنده وقوع حرکت هستش ازش به عنوان متحرک یاد میشه. پس وقتی ما صحبت از حرکت میکنیم، در واقع امری رو که میان محرک و متحرک هست داریم یاد میکنیم. پس تا این دو وجود نداشته باشن، ما نمیتونیم از حرکت صحبت بکنیم. ویژگی دیگه در مسئله حرکت این هستش که حرکت دارای سرشتی هستش، حقیقتی هستش، که اون سرشت هم در یکی از فصول فن سماع طبیعی ابن سینا به تحلیل و ارزیابی اون پرداخته که سرشت حرکت به کدام، وقتی که تو معقولات مختلف رخ میده، یعنی در کمیت یا در کیفیت یا در وضع یا در مکان ما صحبت میکنیم که حرکت رخ میده و هر کدوم از اینها خب نام به خصوصی دارن حرکت در اونها رخ میده. یعنی وقتی صحبت از کمیت صحبت میشه، حرکت در کمیت یعنی حرکت در، برای مثال دانه سیب شما در نظر میگیرید، این دانه حجم اندکی داره، ولی وقتی که در شرایط مناسب قرار میگیره، در زمین مناسب قرار میگیره و شرایط مناسب قرار میگیره، این دانه رشد میکنه و میتواند به یک سیب تبدیل بشه. این فرایند که از یک دانه سیب هست تا اینکه درخت سیب ثمره بده و تبدیل به میوه سیب بشه، این حرکت در کمیت محسوب میشه. وقتی که ما یک ظرف آبی رو در روی حرارتی قرار میدیم، در روی شعله آتشی قرار میدیم، آب سردی که در داخل ظرف هستش به تدریج این حرارت رو دریافت میکنه و از سرد بودن به گرم بودن تبدیل میشه. پس این حرکت به عنوان حرکت در کیفیت ازش یاد میشه. وقتی که ما از مکان صحبت میکنیم، از پرندهی که روی یک درخت قرار داره صحبت میکنیم، شروع به پرواز میکنه و در یک نقطه دیگه فرود میاد، روی درخت دیگه مینشینه، ما این حرکت رو به عنوان حرکت در مکان ازش یاد میکنیم. پس این وقتی که ابن سینا صحبت از انواع حرکت میکنه، در پی بررسی انواع حرکت هستش که ما رو ملتفت میکنه به سرشت حرکت، که حرکت دارای سرشتی هستش و سرشت حرکت رو بیش از هر یک از این مقولات به مقوله انفعال یا اثرپذیری نزدیک میدونه. پس وقتی که صحبت کردیم که حرکت میان دو امر، یکی محرک و یکی متحرک رخ میده، باید یک محرک باشه که پدیدآور حرکت باشه و این حرکت رو بتونه در جسمی، در شیء ایجاد بکنه، پدید بیاره. پس این ایجاد حرکت در یک شیء، اگر بخوایم مثالی بزنیم، شبیه هستش به اون مهری که شما روی یک ظرف جوهردان اثر میگذارید و اون مهر رو شما روی یک صفحه کاغذ میتونید تب بکنید، اثر اون رو بنمایانید. این برگرفتن اون اثری که نقشی که روی مهر هست و روی کاغذ هم نقش می‌بنده ازش به عنوان اثرپذیری یا انفعال یاد میشه. پس اگر از میان اون امور وابسته‌ای که حرکت در اونها رخ میده یا رخ نمیده ولی امور وابسته محسوب میشن، ابن سینا بیان میکنه که شاید بشه گفت نزدیکترین امر اثرپذیری یا انفعال هستش که میتونه شناخت ما رو نسبت به حرکت دقیقتر و ژرف‌تر کنه. اما چیزی که ممکنه جالب توجه باشه خود تعریف حرکت هستش. اینکه وقتی ما میخوایم حرکت رو تعریف بکنیم به دیگران بشناسانیم، چه امری رو ما میتونیم در تعریف حرکت به عنوان اصل و اساس و پایه قرار بدیم. تعبیری که از سنت ارسطویی باقی مونده و ابن سینا هم به اون وفادار هستش در واقع تعبیر کمال هستش، که حرکت کمال محسوب میشه، کمال آن چیزی که بالقوه هست از اون جهت که بالقوه است. خب ما اگه بخوایم موجودات عالم رو تقسیم بندی بکنیم، میگیم که برخی از موجودات بالقوه هستن و موجوداتی هستن که بالفعل هستن. یعنی امری که میخواد، مثالی که زدیم دانه سیب، دانه سیب توانمندی سیب شدن رو در خودش داره، میتونه از آنچه هست فراتر بره و بتونه به شکل یک سیب در بیاد. این مسیری که از قوه به فعلیت میخواد دانه سیب بپیماید، این تمام این مسیر به عنوان کمال یاد میشه، یعنی توانمندی پذیرفتن صورت یا شکل سیب شدن تو هر لحظه‌ای، تو هر لحظه و هر مسیر که میخواد طی بشه، این قابلیت رو میتونیم ببینیم و ازش به عنوان کمال یاد بکنیم. اما چیزی که جالب توجه میتونه باشه این هستش که این کمال آیا فقط در تعریف حرکت مورد توجه قرار گرفته یا در جای دیگه هم ابن سینا از اون یاد میکنه. در یکی از آثار ابن سینا، کتاب مبدأ و معاد، ابن سینا به این نکته توجه کرده که ثمره بحث طبیعیات این هستش که در مباحث نفس شناسی خود را باید نشون بده. یعنی طبیعت شناسی مقدمه هستش برای مباحث نفس شناسی، چون در کتاب نفس هم میبینید که وقتی صحبت از نفس میشه، نفس هم تعریفش کمال هستش. پس پیوندی که ابن سینا میان مباحث حرکت شناسی و مباحث نفس شناسی انجام میده، این شاید بشه گفت در با اینکه در سنت ارسطویی هم مبحث حرکت با کمال تعریف شده، هم مباحث نفس با عنوان کمال تعریف شده، اما پیوندی که ابن سینا از این دو یاد میکنه که ثمره مباحث طبیعت شناسی باید در پیوند با کمال نفس انسانی مطرح بشه، جالب توجه هستش که ابن سینا در کتاب مبدأ و معاد بهش التفات کرده. بنابراین این مقدماتی که در باب حرکت بهش اشاره کردیم به این معنی نیستش که فقط در مباحث حرکت شناسی باید بهش التفات کرد. اینها مقدمه هستش برای بحثایی که بعداً در فلسفه ابن سینا باید بهش التفات بشه، مباحث نفس شناسی و نفس انسانی که انسان چیست، و میدونیم که نفس انسان هم پذیرنده صورت‌های گوناگونی هستش و اونجا از مراتب گوناگون نفس انسانی صحبت میشه، از ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی و ادراک عقلی صحبت میشه. یعنی انسان، نفس انسان دارای مراتب گوناگونی هستش که پذیرنده صورت‌های گوناگونی در درون خودش از انسان. به ادامه بحث خودمون در باب حرکت بخوایم بپردازیم، به سرشت حرکت هم اشاره کردیم، اما بحث دیگه‌ای که لازم هست بهش اشاره بکنیم در خصوص نسبت بحث حرکت به عنوان یه بحث فلسفی با بحث حرکت به عنوان یه بحث علمی هست. چون وقتی صحبت از حرکت میشه بسیاری این پرسش رو مطرح میکنن که بحث حرکت آیا آنچه در آثار ابن سینا مطرح شده با آنچه در مباحثی که فیزیکدان ها مطرح میکنن، یعنی گالیله، نیوتن و دیگر فیزیکدان ها مطرح میکنن چه پیوند و چه ارتباطی داره؟ اولا باید اشاره کرد که مباحثی که ابن سینا در باب حرکت مطرح میکنه در واقع میتوان گفت هستی شناسی حرکت هستش، یعنی تبیین شناخت شناسی و معرفت شناسی حرکت، اینکه ما حرکت چیست، دارای چه سرشتی است و ما چگونه میتوانیم از حرکت شناختی به دست آوریم و شناختمون رو به دیگران هم ابراز بکنیم. بنابراین از منظر متافیزیکی و هستی شناسی در فن سماع طبیعی شفا بحث حرکت مطرح شد. اما بحثی که در فیزیک مطرح میشه تمرکز بر کمیت هستش، یعنی که حرکت چه ویژگی هایی داره، چگونه میتوان حرکت را اندازه گیری کرد و حرکت با چه امور دیگه‌ای در پیوند هست، مثلا مکان، زمان و خود اجسام. اینها هر کدوم از نظر مقدار و اندازه باید روابط بین اینها معین باشه، مشخص باشه، چه جسمی با چه نیرویی بر اون وارد میشه، در چه زمانی میتواند به منتهای مسیر خودش برسه، اگر در برابر مقاومت قرار بگیره تا چه اندازه این مقاومت باعث میشه که این جسم از حرکت زائل بشه. این مباحث رو ما به صورت فلسفی در ابن سینا هم میبینیم، خصوصا در تبیین مسئله حرکت پرتابه ها. یعنی وقتی شما جسمی رو پرتاب میکنید یا تیری رو از کمان رها میکنید چه ویژگی هایی باید برخوردار باشه این فضا و این قلم روی که این تیر پرتاب شده و این شی از دست کسی رها شده تا به جایی اصابت بکنه. خصائص و ویژگی های فلسفی شما در ابن سینا میتونیم ببینیم، یعنی برای اولین بار میبینیم که تحلیل فلسفی از حرکت پرتابه ها رو که در ارسطو مبتنی بر عناصر اربعه بود، یعنی عناصر میانی مثل آب و هوا که باعث میشن یک کشتی که در سطح دریا هستش چگونه از خشکی به وارد آب میشه، هل داده میشه، فشار داده میشه و بعد چگونه میتونه به مسیر خودش ادامه بده، با خب تبیین جسمی از مسئله حرکت پرتابه. اما تبیین کیفی یا تبیین هستی شناسی از این مسئله رو که وابستگی جسم به یک امر جسمانی نباشه و یک قوهی باشه که محرک میتونه به متحرک این قوه رو صادر بکنه، انتقال بده و اون متحرک بعد از دریافت اون قوه به میزان توانمندی در پذیرش اون قوه هست که میتونه به حرکت خودش ادامه بده. این هم یکی از ویژگی های هستش که ابن سینا در آثار خودش به تفصیل پرداخته و از اون با عنوان نظریه میل یاد میشه، یعنی اینکه چه کیفیتی چه امری از محرک به متحرک انتقال پیدا میکنه و با این قوه و با این کیفیت و با این ویژگی که ابن سینا از اون با عنوان میل یاد میکنه میتواند اون متحرک به حرکت خودش ادامه بده. بنابراین ویژگی که ابن سینا در خصوص حرکت پرتابه ها بهش اشاره میکنه با بهره‌گیری از مفهوم میل هست که کیفیت یا ویژگی محسوب میشه که محرک به متحرک انتقال میده و باعث میشه که حرکت تا جایی که این قوه در متحرک بر جای بمونه بتونه ادامه پیدا بکنه. خب این نوشته ها و این آثاری که از ابن سینا در این خصوص بوده به زبانهای گوناگون از جمله زبان لاتین ترجمه شده و برخی از اندیشمندان که در سده های میانه به آثار ابن سینا التفات کردن این مطالب رو امکان مطالعه و بررسی داشتن، خوندن و توانستن از نظر تاریخی این مفهوم رو با مسئله حرکت پرتابه ها تبیین کنن و از اون در آثار خودشون به نقد و ارزیابی این دیدگاه بپردازن. در واقع اگه ما بخوایم از منظر تاریخی به مبحث حرکت نگاه بکنیم در دو قلم رو میشه این مبحث رو بررسی کرد، هم در جهان فلسفه و هم در جهان علوم. در جهان علوم مبتنی بر کمیت به مسئله حرکت توجه شده، در جهان فلسفه بر پایه مفاهیم منطقی و فلسفی کوشش شده که شناختی از سرشت حرکت ما بتوانیم به دست بیاریم. خب حالا وقتی که صحبت از جهان فلسفه و جهان علوم میشه، آیا ما به جدایی و تعارض میان این دو جهان باید التفات بکنیم یا به ویژگی ها و خصایصی که میتواند نوعی گفتگو میان جهان فلسفه و جهان علم رو پدید بیاره توجه بکنیم؟ بنابراین صرف نظر از این که دو جهان ویژگی ها و خصایص خودشونو دارن، اما از نظر تاریخ فکر، تاریخ فلسفه و تاریخ علم، خانش یا تفسیری که فیلسوفان از حرکت دارن و خانش و تفسیری که عالمان و فیزیکدان ها نسبت به حرکت دارن، هر کدوم به جنبه از ساحت های انسانی توجه میکنه و التفات میده ما رو که هر انسانی از منظری میتونه به پدیده هایی که در هستی ما در جهان پیرامون خودمون با آن روبرو هستی میتونیم التفات بکنیم، توجه بکنیم و از منظرهای گوناگون به اون نگاه بکنیم و گفتگوی میان فلسفه و علم رو برقرار بکنیم. بنابراین بحث حرکت یکی از قلمروهای هستش که زمینه گفتگو میان جهان فلسفه و جهان علم رو میتونه در عصر ما فراهم بکنه. اما ممکن این پرسش هم در ذهن شما مطرح بشه که از منظر فلسفی جز مبادی حرکت، جز تعریف حرکت، جز انواع حرکت و حرکت‌های گوناگونی مثل حرکت پرتابه ها و تبیین حرکت پرتابه ها، آیا در قلمرو فلسفه ابن سینا نکات دیگری هم مطرح کرده در این خصوص که به تمام بهش توجه کرد؟ یکی از ویژگی‌هایی که باید توجه بکنیم سنت تفسیری بحث حرکت در آثار ابن سینا است. سنت تفسیری به این معنا هستش که وقتی آثاری رو ما از ابن سینا داریم، این آثار آیا شرح و تفسیر و نگارش‌های گوناگون نسبت به اونها صورت گرفته یا خیر. در میان آثار ابن سینا شاید بشه گفت کتاب اشارات و تنبیهات هستش که به عنوان یک کتاب درسی مطرح شده و شرح و تفسیرهای گوناگونی بر اون نوشته شده. از جمله بحث حرکت در نمط دوم بهش اشاره شده و باعث شده در شرح و تفسیرهایی که ما از این کتاب و این نمط خاص در اختیار داریم، مثل شرحی که از فخر رازی هست، خواجه نصیرالدین طوسی هست، سیف الدین عامدی هست، ابن کمونی بغدادی هست، یا نجم الدین نخجوانی هستش، یا همینطور تعلیقات و حواشی که از قطب الدین شیرازی یا میرسد شریف جرجانی یا بدرالدین توستری، اینا به دست ما رسیده، نشون میده که کتاب اشارات به عنوان یک کتاب شناخته شده و معتبری نزد بسیاری از اهل فلسفه و دانش و منطق مورد توجه قرار گرفته و سنت شرح و تفسیر نویسی بر اونها بسیار گسترده و مفصل هستش. و از جمله مباحثی که این اندیشمندان بهش التفات کردن و سعی کردن تا اونجایی که ممکن هست مسائل جدیدی رو در تبیین خودشون از حرکت شناسی ابن سینا مطرح بکنن توجه بکنن و در آثارشون به اونا بپردازن. بنابراین بحث حرکت یک بحث پرماجرایی هستش که کمتر اندیشمندی رو ما سراغ میتونیم داشته باشیم که به تحلیل و ارزیابی اون نپرداخته باشه و درباره ویژگی های اون صحبت نکرده باشه. من فکر میکنم برای امروز، برای این جلسه، این بحث برای کلیاتش که ما میتونیم شناختی رو به دست بدیم از اینکه چرا ابن سینا به مسئله حرکت توجه کرده، چون در سنت ارسطویی مطرح شده بوده و وقتی که ابن سینا میخواد به این سنت طبیعت شناسی توجه بکنه، لاجرم به بحث حرکت هم میپردازه. اما آیا ابن سینا حرف تازه‌ای هم در مباحث حرکت مطرح میکنه که اشاره کردیم؟ در یکی در خصوص خود تعریف حرکت هست و پیوند دادن بحث حرکت با در طبیعیات در کتاب فن سمای طبیعی با کتاب فن نفس هستش که پیوند جالب توجهی رو برقرار کرده ابن سینا. و نکته سوم در خصوص حرکت پرتابه ها بود که به نوعی رابطه علم و فلسفه رو فراهم میکنه و ما میتونیم در اونجا نگرش های ارزشمندی رو که فیلسوفان و عالمان تجربی مطرح کردن هر دو رو بررسی بکنیم و یک گفتگوی ارزشمند علمی رو میان فیلسوفان و عالمان تجربی بسنجیم و فراگیری بکنیم و یاد بگیریم از اون. من در همینجا بحث خودم رو پایان میدم و امیدوارم که مطالبی که مطرح شد مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه.